تازه ترین بیانیه جامعه جهانی بهایی از اعمال ظلم بیشتر بر این جامعه به وسیله جمهوری اسلامی میگوید. با سخنگوی جامعه جهانی بهایی گفتگو کرده ایم.
قبلا می اومدن خب کتاب های بهایی، کامپیوتر و وسایلی که مربوط بود رو ضبط می کردن، ولی الان رفتار و برخورد اونها تبدیل شده به غارت. پول نقد، جواهراتی که در خانواده شون بوده همه رو می برن و در اکثر موارد پس نمی دن.
تیم پرسپولیس با شکست در برابر الدحیل قطر از لیگ قهرمانی آسیا حذف شد. تحلیلی در این مورد نیز خواهیم داشت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جامعه جهانی بهایی در تازه ترین بیانیه خود تحت عنوان تغییر روش از اعمال سرکوب های بیشتر که بیرحمانه خوانده شده توسط جمهوری اسلامی در مقابله با بهائیان میگوید. رادیو فردا در این رابطه با پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهائی ساکن بریتانیا گفتگو کرده است.
جامعه جهانی بهائی واقعا ابراز نگرانی میکنه، برای اینکه ما یک روند جدیدی داریم میبینیم از و رفتار جمهوری اسلامی با بهائیان ایران. یعنی اونها به همه کارهایی که در مدت این 44 ساله انجام میدادن ادامه میدن، ولی با شدت بیشتر. چند پرونده رو که ما نگاه کردیم دیدیم که قبلا یک حد و حدودی رو رعایت میکردن، ولی الان به شدت شروع کردن به خشونت با بهائیان. الان ما دو روند رو داریم میبینیم که همینطور داره زیاد میشه. یکی همین خشونت هست، به خصوص در اخبار جدید ما دیدیم که اصلا خونه تعدادی از خانم های مسن، افراد مسن بالای 88 سال، بعضی وقتا جواز ورود به خانه رو نداشتن. اولا که چرا باید با خشونت با کسایی که 88 سال دارن مریضن؟ این یه چیزی که خب واقعا باعث نگرانیه. در ضمن تعدادی از زنان بهائی که حدودای 20 سال خورده دارن اونها رو دستگیر کردن و به بعضی زندان های سنگی میدن. اینها بچهای کوچیک دارن و خانواده رو دارن میکشن، کسانی که بیگناه هستن، یک روز هم نباید در زندان باشن. این هم به نظر میاد یک روند، یه دو سوم کسانی که در زندان هستن یا باید برن دادگاه به پروندهشون رسیدگی بشه متوجه کردیم از خانوم ها و بانوان بهائی هستن. سوم این که اینها قبلا می اومدن خب کتاب های بهائی و حالا کامپیوتر و یک مقدار وسایلی که مربوط بود رو ضبط می کردن، ولی الان رفتار و برخورد اونها تبدیل شده به غارت. برای اینکه پول نقد، جواهراتی که در خانوادهشون بوده اینها رو همه رو میبرن و هیچ حساب کتابی نداره. یعنی در اکثر موارد پول نقد و جواهرات رو پس نمیدن. یعنی در حقیقت این یک غارتی هست که دارن بیشتر و بیشتر به خانواده های بهائی که از نظر اقتصادی هم در مضیقه هستن، کارشون رو گرفتن، بعد مغازه هاشون رو بستن، بعد حالا میان تو خونه شون یک ذره ذخیره هم که دارن اون رو هم میبرن.
خانم ثابتی، حالا تحلیل شما به عنوان سخنگوی جامعه جهانی بهائی چه هست؟ چرا این روش جدید در جمهوری اسلامی به گفته این بیانیه به راه افتاده؟
همه اینها واقعا نشانه این هستش که میخوان یک ترس و وحشتی در جامعه بهائی بندازن که یا اینکه بهائی‌ها از ایران برن و اونها مملکتشون ایران رو مقدس میدونن، دوست دارن در ایران بمونن و تا حالا مقاومت کردن، یا اینکه یک برنامه‌ای اجرا میکنن که اونها رو مجبور کنن که دینشون رو انکار بکنن. برای اینکه این رفتار عادی نیست، یعنی به عقل هیچ کس منطقی نمیاد که با اسلحه میرید بعد در چند موردم در و پنجره شکوندن و رفتن تو.
خانم ثابتی، جامعه جهانی بهایی از تغییر روش جمهوری اسلامی در مقابله با بهائیان میگه. هرچند که شما به نکاتی اشاره کردید، اما این تغییر روش رو چگونه میشه پذیرفت وقتی جامعه جهانی بهایی در همین بیانیه به 10 زن بهایی اعدام شده در سال 1362 اشاره میکنه؟ این رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله، این واقعا سوال جالبی هستش که شما مطرح کردین. اشاره کردید به دهسن بهائی که در شیراز اعدام کردن. تغییر روش بیشتر در اینجا، در اون موقع صدای جهان و جهانیان به خصوص سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مختلف بلند شد شدیداً و به ایران اعتراض شدید کردند. تغییر روشی که اینها دادن در اون موقع این بود که شروع کردن آهسته آهسته با عملیات و اقداماتی که انظار عمومی رو به خودش جلب نکنه، با آرومی میخوان جامعه باهایی رو عاجز بکنن که همونطوری که گفتم یا از ایران برن یا دینشون رو انکار بکنن و این جامعه در حقیقت از هم پاشیده بشه. ولی الان میبینیم که این رو شدیدترش کردن، یعنی اونطوری نیست که اعدام بکنن که باز بهشون شدیدن اعتراض بشه، ولی باز تا یه حدی مثل که طاقت خودشون طاق شده و مستعصلن که اصلا نمیدونن با باهایی چیکار کنن. بعد از 44 سال اذیت و آزار هنوز باهایان ایران پایدار هستن، استوار هستن و حتما دلشون نمیخواد که باهایی ها یک نمادی از استقامت باشن. و کارهایی که دارن میکنن یکی از همین کارهایی که خیلی خطرناکم هست، باهایان رو تحت نظر داشتن، یعنی دوربین های مدار بسته بذارن یا اومد و رفت باهایان رو نظاره بکنن. اینها همه خط قرمز هایی هستش که اگر با کسانی که فعالان حقوق بشر صحبت کنید اصلا وحشت میکنن که یه همچین اقداماتی دولت ایران داره انجام میده. و به خصوص کارهای دیگرشون که مربوط میشه به تبلیغات ضد باهایی که میخوان به خصوص کسانی رو که دستگیر کردن با همسایه‌هاشون صحبت میکنن و از اونها میخوان که از اونها شکایت علکی بکنن. خیلی از هموطنان عزیز ما این کارو قبول نمیکنن و حتی کسانی که مجبور شدن تحت فشار این کارو کردن بعدن رفتن از همسایه باهایشون معذرت خواستن، گفتن ما رو ببخشید تحت فشار این کار رو انجام دادیم. یک عمل واقعا غیر انسانی که دولت جمهوری اسلامی نسبت به باهایی ها روا می داره این هستش که اجازه نمیده عزیزان اینا رو خاک بکنن. قبرستانی که در عراق وجود داره مال باهایی ها 120 سال در دست باهایی ها بوده، بدون اجازه جامعه باهایی اون رو دارن حراج می کنن و باهایان به قدری مورد رنج هستن که بعضی ها حتی عزیزانشون رو اهدا میکنن به تحقیقات پزشکی که این مشکلات به خاک سپردن عزیزانشون رو نداشته باشن. و این واقعا یک کار غیر انسانی هست. اینا همه کارهای جدید و تغییراتیه که در عملیات اونها برای اذیت و آزار بهائیان هست.
جامعه جهانی بهائی در تازه ترین بیانیه‌اش از اعمال سرکوب‌هایی که بی‌رحمانه خوانده توسط جمهوری اسلامی در مقابله با بهائیان میگوید. پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه جهانی بهائی در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آلان شمریز جوان اسرائیلی ایرانی تباری است که روز 15 مهر ماه در خانه اش به اسارت نیروهای گروه افراطی حماس درآمد. روز سه‌شنبه گروهی از خانواده گروگان‌های باقی مانده در دست حماس با مقامات وزارت بهداشت در مورد سرنوشت فرزندانشان دیدار کردند که مادر آلان نیز در این جلسه حضور داشت. کامران شمریز پدر این جوان اسرائیلی ایرانی تبار که در آبادان متولد شده و در 3 سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده، در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش درباره فرزندش میگوید که او دانشجو و یک شهروند عادی بوده است. او میگوید آنها بارها اعتراض خود را به ادامه جنگ با وجود عدم آزادی فرزندانشان به مقامات اسرائیلی منتقل کردند، اما پاسخی دریافت نکردند. بشنویم این گفتگو رو.
پسر من سر خونه خودش بوده جنب کیبوت کفر عزه. وقت من تو خونه خودم بودم، من و بزنم با دخترم تو خونه خودمون بودیم. وقت 7 اکتبر بیشتر از 200 حماس تروریست اومدن تو ویلیج ما و رفتن تو خونه پسرم با رفیقاش. هر یکی یه خونه داره، رفتن از خونه شون درشون آوردن و قپیدنشون تو از. اسم پسر من آلان شمریز، 23 سالشه، وقت استودنت کامپیوتر بوده، وقت تو فکتوری فامیلی ما کار میکرد، as a logistic manager.
شما در این مدت خبری از پسرتون دارید؟ آیا در این دو ماه گذشته مقامات اسرائیلی اطلاعی به شما دادن در مورد وضعیت پسرتون؟
نه، هیچ خبری نداریم، ولی از وقت که اکتبر هفت که گرفتیم اینفورمیشن که پسرمون قپیدن، تا الان ما نمیدونیم اولش چطوره، اگه زنده، اگه مرده، اگه چی میگن اینجر شده.
از کسانی که آزاد شدن در روزهای گذشته هیچ کس پسر شما رو ندیده؟
والا هرکی آزاد شده پسر من ندیده، ولی ما بیشتر از 19 تا تقیدن بردن ازه، از این 19 تا 10 تا اومدن خونه، ایش کس از این 10 تا پسر من ندیدن.
امروز در وزارت بهداشت هلث مینیستری جلسه ای بودش درباره گروگان ها. از خانواده شما کسی شرکت کرد در این جلسه؟
زن من و خواهرش رفتن نشستن پلوش، هیچی نمیگه، ای اصلا چیزی نمیدونه، برای که حماس تروریست اصلا نمیفرسه نه کاغذ، نه عکس، نه فیلم راجب پسر من و اونا که قپیدن و بردن.
الان خب دوباره جنگ شروع شده بعد از یه وقفه کوتاه. آیا شما نگران نیستید به خاطر اینکه خب حملات گسترده تر شده در مورد وضعیت فرزندتون؟ صحبتی داشتید با مقامات اسرائیلی در این مورد؟
والا ما نمیدونیم چیکار بکنیم. این جنگی که بازار شروع شده، روز ما دیگه کرده سیاه. جنگی بازار شروع شده و پسر من هنوز اونجا هست. من میترسم یه چیزی بلاش بشه.
این اعتراضات شما به دولت اسرائیل منتقل نکردید که چرا دوباره در حالی که گروگان ها هستن جنگ رو شروع کردند؟
والا رفتیم داد زدیم، خواهش کردیم، گفتیم بابا وقتش الان نی، اول بذار پسر ما نجات بدن، بعدن این وقت جنگ نی. الان رفتیم گرف زدیم، داد زدیم، خواهش کردیم، هیچی. اینا ممشله نیستن، اینا گاورمنت نیستن، تو دل ما نمیدونن چی شده.
آلان شمریز جوان اسرائیلی ایرانی تباریست که روز 15 مهر ماه در خانهش به اسارت نیروهای گروه افراطی حماس درآمد. مصاحبه‌ای که میشنیدید مصاحبه پدر او کامران شمریز بود که در آبادان متولد شده و تنها در 3 سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده. او به همکارم پروانه وحید منش از نگرانی ها درباره سرنوشت فرزندش می گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تیم پرسپولیس با شکست در برابر الدحیل قطر از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. پرسپولیس در این بازی تهاجمی آغاز کرد و در دقایق ابتدایی به گل اول هم دست پیدا کرد، اما چه چیزی موجب شد که نتواند نتیجه را تا پایان بازی حفظ کند؟ پرسشی که ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک در میان گذاردیم.
بازی عجیبی بود، پر از صحنه‌های کم تردید شده طی ماه‌های اخیر و برای اولین بار یحیی گل محمدی طی دوران سرمربیگری خودش در پرسپولیس شعار مشهور حیا کن رها کن رو که تماشاگرها فقط زمانی که در اوج خشم باشن و بسیار ناراضی باشن اون رو سر میدن، این شعار رو یحیی گل محمدی شنید. مدیر عامل پرسپولیس هم با شعارهای بسیار تندی که نمیشه گفت مواجه شد در ورزشگاه آزادی و پرسپولیسی‌ها ناباورانه از دور رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در حالی حذف شدند که الدحیل براش این مسابقه تشریفاتی بود، به همین خاطر برخی بازیکنان اصلی رو اصلا بهشون بازی نداد سرمربی این تیم، برخی از اونها هم روی نیمکت نشسته بودند. اما در جوی که همیشه گفته میشه فضای جهنمی و حضور پرشور تماشاگران و تعبیراتی از این دست، پرسپولیسی‌ها نتونستن از فرصت‌ها استفاده کنن و از دور رقابت‌ها حذف شدند. به این ترتیب از جمع تیم‌های ایرانی در یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های حضور باشگاه‌های ایرانی در آسیا، در روزی که تماشاگران بطری‌های آب رو هم به زمین پرتاب می‌کردند، شعار بی غیرت بی غیرت رو سر دادن، یک صدا زنان و مردان حاضر در ورزشگاه خطاب به بازیکنان پرسپولیس، فقط تیم سپاهان تونست به عنوان یکی از تیم‌های دوم راهی مرحله بعد بشه. سایر باشگاه‌های ایرانی یکی پس از دیگری از دوره رقابت‌ها کنار رفتند.
آقای رستم‌پور، سوال مهم اینه که این پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی چه تفاوتی با پرسپولیس بازی رفت داشت که تو اون بازی به برتری رسید؟
خب تیم ادوهیل اصلا شرایط خوبی رو امسال پشت سر نمیگذاره. سرمربیش رو هم بعد از اون مسابقه‌ای که اشاره کردید برکنار کرد و با کادر جدید اومد. اما به طور کلی روندی که دیده میشه اینه که باشگاه‌های ایرانی دارن از سرعت حرفه‌ای‌گری و پیشرفت رقبای آسیاییشون از عربستان، کره، ژاپن، قطر و سایر تیم‌ها دارن جا میمونن.
خب به نظر شما مصدومان پرسپولیس در این بازی چقدر در نتیجه اون تاثیرگذار بودن؟
واقعا نمیشه این موضوع رو در نظر گرفت. یعنی تماشاچی ایرانی هم اگر خشم بینه، طبیعتاً تماشاچی که رفته به ورزشگاه، تماشاچی حرفه‌ای علاقه‌مند تیمشه، همه این مسائل رو میبینه و متوجه است که ادوهیل اصلاً کاملاً تشریفاتی براش مهم نبود که ببره یا ببازه، ولی حتی در چنین شرایطی پرسپولیس نتونست مسابقه رو ببره. من قصد ندارم بازیکنان پرسپولیس رو متهم کنم، واقعیت اینه که اونا جا موندن از عرصه فوتبال باشگاهی در آسیا و تیم‌هایی مثل ادوهیل قطر با ساز و برگ بهتری در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنن. طبیعتاً در چنین شرایطی می‌بینیم که پرسپولیس تحت فشار جو بازی حتی پنالتیش رو هم نمی‌تونه گل کنه و دیدیم که اگر علیرضا بیرانوند نبود چه بسا پرسپولیس گل‌های بیشتری رو هم می‌خورد. این نکته رو هم بگم، واقعا اگر با این شرایط پرسپولیس صعود هم می‌کرد، احتمالاً در همون دور اول مرحله حذفی به رقیب خودش می‌باخت و این تیمی نبود که بتونه مراحل بالاتر در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برسه، کما اینکه این گزاره در قبال تیم سپاهان هم صدق می‌کنه. فاصله این تیم هم در برابر رقبای آسیایی مشهود چندان نمیشه دل بست به نتیجه احتمالی این تیم در مرحله بعدی، کما اینکه اصلا معلوم نیست این تیم آیا در اصفهان همچنان میتونه میزبانی کنه یا نه، چون مجسمه قاسم سلیمانی همچنان در ورزشگاه نقش جهان قرار داره و جمهوری اسلامی حاضر نشده که برخلاف تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا این مجسمه رو حذف کنه از محوطه ورزشگاه.
آیا باخت و حذف از لیگ قهرمانان میتونه در سرنوشت همکاری یحیی گل محمدی مربی پرسپولیس با این تیم تاثیرگذار باشه؟
احتمال داره این اتفاق بیفته، چون که به هر حال برای هوادارا بسیار مهم بود که تیمشون صعود کنه. ضمن اینکه یحیی گل محمدی هم در ماه‌های اخیر تنش‌های زیادی با هیئت مدیره، مدیر عامل و امروز دیدیم که با خود تماشاگران هم داره.
پرسپولیس با شکست در برابر ادوهیل قطر از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و صد البته که بسیار سپاسگزاریم که ما رو حتی در مجله نیمه شب به وقت ایران البته همراهی میکنید. بشنوید که روز شنبه 4 آذر ماه یکی از ایستگاه‌های تقویت کننده سازمان آب شهری علی کویپا در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا به وسیله گروه انتقام جویان سایبری یا سایبر اونجرز هک شد. مقامات آمریکایی اعلام کردند که این گروه سایبری تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران پیامی ضد اسرائیلی به صفحه کنترل ایستگاه تقویت کننده آب شهری علی کویپا ارسال کرده است. مهران کریمی از رادیو فردا در این باره گفتگویی داشته با ایمان سمیع‌زاده، متخصص هوش مصنوعی در لندن، و از او در مورد ماهیت کار گروه انتقام جویان سایبری پرسیده است. بشنویم.
شواهد برای این هستش که این گروه وابسته به جمهوری اسلامی هست. حالا گروه های وابسته به جمهوری اسلامی عموما نیازی نیست که در داخل ایران حضور داشته باشن، بلکه افرادی هستن که در کشورهای دیگه به صورت غیر مستقیم یا مستقیم با جمهوری اسلامی میتونن در ارتباط باشن، حالا یا وابستگی ایدئولوژیک دارن یا باور دارن یا به خاطر پول یا دریافت وجهی دارن برای اون مجموعه کار میکنن. روش های ورود به سیستم رو در حال امتحان کردن هستن و اینها رو دارن هر روز، هر ساعت، هر ثانیه به صورت غیر متمرکز این کار رو انجام میدن. خب اتفاقی که برای این شرکت افتاده، دستگاه‌هایی که اینها استفاده کردن ازش، اون PLC که اون دستگاه کنترلری که ازش استفاده کردن، از شرکت یونیترونیکس خریداری شده و این مجموعه از مجموعه ویژن هستش. و خب می‌دونیم که بخش زیادی از اپراتینگ سیستم، سیستم عاملی که در این قرار داره رو اسرائیل نوشته و همینطور بخش زیادی از اون معماری سخت افزاریش هم توسط اسرائیل انجام شده.
یعنی همین دستگاه هایی که در ایستگاه تصفیه آب وجود داره.
بله، اما این به این دلیل نیستش که اسرائیل مهندسی بدی داشته یا نرم افزار مشکل داشته یا اونها آدمای پیشروی بودن. اینجا اتفاقی که افتاده این هست که زمانی که این دستگاه ها نصب شدن، اون رمزی که برای پیش‌فرض برای ورود این دستگاه ها در نظر گرفته شده عوض نشده و خیلی وقتا مثلا یک دستگاهی رو ما از بازار تهیه میکنیم که یک پیش‌فرضی داره، مثلا رمزش هست 4-0 یا به هر حال 1-2-3-4-5 یک چیزی هستش که اون شرکت به صورت پیش‌فرض براش تعیین کرده و خب اینو عوض نکردن. مسئله دومی که اینجا براش پیش اومده، از اونجایی که این ایستگاه جزو اون ایستگاه‌های بین راهی بوده، ایستگاه اصلی نبوده، ارتباط با ایستگاه از طریق اینترنت انجام می‌شده و این دستگاه‌ها به صورت مستقیم و همیشه به اینترنت وصل بودن و معمولا این دستگاه ها رو به اینترنت وصل نمی کنه و اگر که قرار باشه که اون فریمور داخلش رو ارتقا بدن، اون لحظه به اینترنت وصلش میکنن، یا اگر چنانچه قراره که به اینترنت وصل باشه برای مدیریت راه دور، از VPN استفاده میکنن یا رمز دو مرحله‌ای میذارن. به هر حال سعی میکنن که اون دستگاه رو از دسترس عموم خارج نگه.
یعنی مسئولین اون ایستگاه کوتاهی کردن و نباید این دستگاه همینطور ارتباطش حفظ می شده با اینترنت و همین این فرصت رو ایجاد کرده برای هکرها که بتونن هکش کنن.
بله، ببینید اطلاعات اولیه در مورد این اقدام به هک روز 27 نوامبر اومد بیرون. خود هک بود 30 نوامبر اتفاق افتاد. در این فاصله آژانس دفاع سایبری آمریکا اعلام کرد که هیچ کدوم از این دستگاه نباید به صورت مستقیم به اینترنت وصل باشن، یا اگر چنانچی به نوع اینها باید به اینترنت وصل باشن، باید از تونل های VPN استفاده بکنن یا رمز دوم.
آقای سمیزاده، این گروه همچنین مدعی شده که شماری از دستگاه های ایستگاه های تصفیه آب در اسرائیل رو هم هک کرده. اگر این ادعا درست باشه، چطور هست که کشور اسرائیل که خودش تولید کننده این تجهیزات برای تصفیه آب هستش نتونسته جلوی هک شدن رو بگیره؟
بسیاری از پروژه‌ها از اون مرحله ابتدایی که در حال ارزیابی هستن بسیار شتاب زده میرن به اون مسیر استفاده شدن ازشون به عنوان یک پروژه نهایی شده و پروژه قبل از اینکه تمام موارد امنیتیش بررسی بشه از اون حالت آزمایشی خارج میشه و میره به یک فعالیت نهایی و یک حالت غیر آزمایشی قرار میگیره. این اتفاق در همه جای دنیا میفته. حتی شرکت هایی که در اسرائیل هستن بعضی وقتا پیش میاد که یک پروژه رو به صورت ابتدایی شروع کردن و اینو بردن توی حالت پروداکشن و بعد فراموش کردن که نکات امنیتیش رو بهش بپردازن و بررسی امنیتی بهش روش انجام بدن.
من دیدم که صفحه توییتر این گروه فعال هستش و حتی میان روش ادعا میکنن که فرض کنید دستگاه های تصفیه آب در اسرائیل رو هک کردیم و تبلیغ هم میکنن، به نوعی اعلام پیروزی میکنن، صحبت های حسن نصرالله هم گذاشتن اونجا. چه جوریه که اینا میتونن اینطوری آزادانه رو توییتر هم فعال باشن؟
ببینید، ما با یک استاندارد دوگانه روبرو هستیم، به خصوص از شروع مدیریت آقای ایلون ماسک بر پلتفرم توییتر یا اکس کنونی. از اونجایی که یک سری اکانت هایی که زمان توییتر اینا محدود شده بودن و افراد اجازه استفاده از اون پلتفرم نداشتن، دوباره ورود مجدد انجام دادن و اون اکانت ها بازیافت شدن و اون افراد دوباره تونستن از پلتفرم استفاده بکنن، به همون تناسب آقای ایلون ماسک و اون لایه‌های در واقع گزینش و سنجش شرکت پلتفرم در مقابل این گروه‌های تندرو اسلامی و هکرها نرمش نشون میده. متاسفانه شعاری که آقای ایلون ماسک چند روز اخیر راجبش خیلی صحبت کرده، شاید خوشبختانه این هستش که پلتفرم اکس پلتفرمی هستش که هیچ گونه سانسوری نداره.
ایمان سمیزاده متخصص هوش مصنوعی به پرسش‌های همکارم مهران کریمی پاسخ میداد. و ما عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه شما را تشویق میکنم که دیدگاهاتون رو در هر موردی که هست، هر چی که مد نظرتونه، با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. اجازه بدید ما رادیو فردا پیشواکش صدای شما باشیم. یکی از راه‌های ارتباطی شماره واتساپ 2420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. تا نوبتی دیگه، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.